بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. عرض شد بحث ما راجع به محمد ابن شریح بود که باز بر میگردیم عبارت مرحوم نجاشی رو کامل نخوندیم. عرض شد که یک مناسبتی خارج شدیم، رسیدیم به این کتاب جعفر نمونه، جعفر ابن محمد ابن شریح، که ربطی هم به ما نداشت. عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره این کتاب رو به جعفر نسبت داده، طبق این نسخه ای هم که الان ما داریم. این نسخه ای که الان رسیده از اصول سته عشر مجموعه ایست حدود 14 تاش، دو تاش فرق میکنن، حالا مجموعه گفته 16 تا، اما دو تاش یه جور 14 تا دیگه چیه که عرض کردیم مرحوم آیه توستری هم نوشته اصول 14 و نظرش به این بوده که دو تاش به اون دیگه فرق. اون وقت این رو من یه توضیح بدم، این رساله، این مجموعه رسائل، اینا یک مجموعه خطی بوده به خط، بله، من اصل، بله، نسخه منصور ابن، اینجا هر نوشته حسن ابی محمد منصور ابن ابی محمد را نمیدونم، من نسخه منصور ابن الحسن الحسن الابی، آبه همین آبه، آبه آبه و ساوه، آبی رو آبه هم میگفتن، که البته حالا دقیقا دوتا آبه بوده ساوه چیه اینا دیگه یک شهر جغرافی داره که جاش اینجا نیست، میخوره حدود همین گازرون فعلی. این بخ از همون زبانهای قدیم در این کتاب نقضاره، این که قبل از اونه، آوه به عنوان یک شهر شیعی مطرح بوده و ساوه به عنوان یک شهر سنی. خیلی در همین کتاب نقض نگاه بکنید، تو بعضی از فحاشیان که دارن به همین عنوانه، به هر حال دیگه اون قسمت های شما راشه. در از آوه یا آبه اینجاست، ایشون اهل قومه، منصور ابن حسن آبی. این کتاب تاریخ کتابتش 374 و عرض کردیم ایشون نسخه هارون موسار نوشته. حالا این دیگه چقدر قابل اعتماد باشه بحث دیگه ایست، اما انصافا با این که خیلی ابهام داره اما رو هم رفته قشنگ، مجموعه روایاتش هم دارم سالم به ما رسیده. این نسخه ای که من دارم بد چاپ شده اصلا، این حالا غیر از اینکه تحقیق نداره شیندم یکی از آن فرمودن که این چاپ جدیدی شده، انصافا نسبت به خودش این خیلی خوبه، نسبت به زمان خودش انصافا با وضعی که این نسخه داره وضع خوبیه. علی حال مجموع این 14 تا نسخه ظاهرا کلش از خط منصور ابن حسن آبیز، بله، من اصل عبر حسن محمد ابن حسن قمی در زلحجه للیلتین مزین منه سنه 374. اینجا زید کتاب چیزم آمده، از زید کتاب این کلام خود نم، زید نرسی بود به نظرم، نه این عاصم بود، در دو سه جاش آمده، فقط اینجا نیست، این ذیل عاصم آمده، اینجا هم ذیل کتاب عباد ابن ابی سعید عصفوری آمده، یتلوه کتاب عاصم و کتبها منصور ابن الحسن ابن الحسین العابی یوم الخمیس سال 374 من اصل ابن حسن محمد ابن الحسن ابن الحسین ابن ایوب قومی داره. این یک بار نمیده، یعنی میخوام الان من بخونم. به هر حال این نسخه مرحوم منصور ابن حسن آبیز و عرض کردم به لحاظ ارزش الان به نحو وجاده به ما رسیده، اما معذالک من چون یه دش تقریبا معظمش نگاه، حالا غیر از اصل خوده که الان امروز محل کردم به تو آخر نگاه کردم، نخوندم همه رو تا آخر دقت کردم و بقیه رو تصفحی و تم انصافا خوبه، من نسل مجموع نسبت به این وضع و این کتاب و این تاریخ و اینها انصافا کتاب قابل استفاده ای. خب ایشون هم از هارون ابن نسخه هارون موسی تل اکبری گرفته. انشالله اگر لطف الهی این مقدمات درست باشه، هارون تا 385 زنده بوده، یعنی 11 سال بعد از این کتاب، پس این نسخه در زمان خود هارون و لزام توش ایده الله داره، اخبرنا الشیخ ابو محمد هارون موسی ایده الله 11 سال قبل از وفات ایشان اواخر قرن چهارم. خوب جریانات چیزش خوبه، خب احتجاج به این به خاطر نحوه وجاد بودن یک مقداری مشکل درست میکنه. این خلاصه اونی که ما دنبالش بودیم این نبود، اون قسمتی بود که عرض کردم در اونجا متعارف بود، مواردی هم هست که مرحوم نجاشی میگه کتاب مال این نیست مال اونه. این نوشته رو مرحوم شیخ طوسی عین همین سند با عین همین سند به جعفر ابن محمد ابن شریح نسبت داده با عین همین اجازه، و مرحوم نجاشی در شرح حال حمید نوشته ایشون یک یعنی حمید ابن شعیب یک کتابی داشته به اصطلاح من تعبیر بنده تقریر احادیث جابر، این رو جعفر ابن محمد نقل کرده یرویه جعفر ابن محمد. که ظاهرش اینه که مرحوم نجاشی ظاهرا این نسخه در اختیارش بوده، اما عقیدش بوده که این کتاب مال به اصطلاح مال همون حمید ابن شعیبه. خب این اختلاف بین این دو بزرگوار در فهم این کتاب که مال اینه یا مال اونه. عرض کردم حالا ما چون واقعا در اون زمان نیستیم، قرن پنجم و نسخه کامل در اختیار ما نبوده، اینم که رسیده به نحو جاده است خب طبیعتا مشکل داره، لکن اگر فرض کنیم که این نسخه‌ای که به ما رسیده درسته، اگر فرض کنیم چیزی که در این نسخه میبینیم حرفی که مرحوم نجاشی زده درسته، این نسخه کلا من چون شما رو گذاری کردم یا حالی کردم 123 تا روایت داره، نزدیک 90 خورده ایش از حمید انجابره، راسته این مطلب ایشان درسته، اما نزدیک 30 تاش تقریبا کمتر شما رو گذاری کردم حالا عددش تو ذهنم نیست، یه چیزی کمتر از افراد متفرقه، یعنی جعفر از افراد دیگه نهارو. حالا شاید اصل کتاب اون بوده، بعدها خود جعفر چند تا حدیث لابلاش اضافه کرده، یا خود مرحوم شیخ میگه خب خیلی خوبم که اضافه کرده، این کتاب رو به جعفر نسبت بدیم نه به حمید ابن شعیب. الان این کتابی که الان دست ما موجوده معظمش همینیست که ایشان گفته، حمید ابن شعیب انجابه، واضح هم خیلی واضح، جای بحثم توش نداره، اما غیرش هم داره، مخصوصا نسبتا این افرادی که غیر ایشون هستن از شخصی به نام عبدالله بن طلحه نقل میکنه، روایت این شخص بیشتره، حدود 18 روایت از این عبدالله بن طلحه، این از همشون بیشتر نقل میکنه، پس 30 تا بیشتر میشه، من میگم 30 تا چیزی از 30 تا بیشتر میشه نمیشتم، اما حالا عدد تقریبی رو عرض کردم. به هر حال شاید نظر مرحوم شیخ این بوده و شاید نظر مرحوم نجاشی این بوده که کل اون احادیث حمید بن شعیب در این کتاب موجوده، حالا باش زیاده هم داره، اون کتاب حمید بن شعیب کل روایاتش رو جعفر در کتاب خودش آورده. به هر حال ما فعلا چون دور هستیم نمیتونیم الان، یعنی دقت بکنید کتاب جعفر بن محمد بن شریح رو شیخ طوسی تنها آورده، نجاشی نیاورده اصلا، و بسیار بسیار بعید میدونیم که کتاب در اختیار ایشان نبوده. تصادفا بعد از کتاب جعفر من فقط بعضی از نکات رو میخوام عرض کنم و دیگه چون بحث باید جمعش بکنیم، یک کتابی است به نام محمد ابن مسنای حضرمی، دقت میکنیم به اسم محمد ابن مسنا بعد از جعفره، باز این یکی رو نجاشی آورده شیخ طوسی نیاورده، خیلی عجیبه این یکی به عرض بود، یکی این کتاب محمد ابن مسنا رو فقط شیخ نجاشی و هر من برگم به حمید ابن زیاد، هر طوری خیلی عجیبه، این یکی عکس شده، این رو مرحوم شیخ طوسی اصلا نیاورده، بازم طریق طریق البته از این طریق نیاورده، از این طریق هارون طلاکر نیاورده نجاشی، این یکی رو نجاشی آورده شیخ طوسی نیاورده، یعنی چیز عجیب. حالا از اون طرف وقتی که میاد این طوریه، قال حدثنا احمد ابن زید، قال حدثنا محمد ابن مسنا، بعد از محمد قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن شریح، اسم همون آقام هست جعفر، ان ذریح المحاربی ان ابی عبدالله، درست شد؟ بعد همش داره قال قال سألتو، همه مال ذریحه، ذریح محاربی، آیا اصلا کتاب ذریح محاربیه این؟ همش داره سألتو سأل مال ذریح محاربیست، خیلی عجیبه، اینم جزو عجایب امره. اون یکی اونطوری بود، این یکی هم کلن مثلا جعفر ابن محمد انزری، بعد جا به اسم جعفر شده، قال حدثنی عمر ابن انزله. یک مشکل دیگری که این روایت کتاب داره از عجایب کار اینه، یعنی ما هم الان باشیم که هیچی، این نسخه مقابل ما باشه نمیدونیم به محمد ابن مسنا نسبتش بدیم یا به جعفر نسبتش بدیم یا به ذریح محاربی، اصلا نه این باشه نه اون باشه. عرض کردم یه مقدار تشویش هست، این تشویش البته به نظر من مضر نبوده پیش اونها، چون مهم حجیت بوده، حالا مثلا کم و زیاد بشه مال این باشه یا مال اون نباشه، بحث حجیت مطرح بوده. فقط چیزی که در اینجا من میخواستم این رو امروز گفتم برای این نکته که بعدشم بیشتر گفت که بیان حال متکلم، گفت که دلالت بر حال متکلم بکنه، بسا گفت که خبر از حال متکلم باشه. واقعا مثلا وقتی من این کتاب رو نمیتونم به این کتاب خیلی اعتماد بکنیم، دیدیم خب الان ما در مباحث حدیث شناسی و رجال این کارو میکنیم. ببینید در اینجا اسم این احمد برده شده، حمید ابن زیاد قال حدثنا ابو جعفر احمد ابن زید ابن جعفر الازدی البزاز، اسمش کامل برده شده. این شخص هم نمیشناسیم، این احمد ابن زید رو نمیشناسیم. باز تو همین کتاب ها، تو همین ها صفحات بعدش اسم این آقا میگه و لقب او بزی، اینم در جای دیگه نیامده. من تو هم کتاب های رجالی خودم اضافه کردم، تو قاموس هم تو مواجه این معلوم میشه این احمد ابن زید بزیه، ما بزی های دیگه داریم، این اصلا نمیشناسیم، اسمش هم بزی هم هست، احمد ابن زید ابن جعفر الازدی. حمید از ایشون نقل میکنه. از اون برم در یه مورد دیگه، باز اینجا نه، یه جای دیگره که کان ینزل و نزل فی طاق زهیر. عادتا اگه بگه نزل فی طاق زهیر این مسافر بوده، یعنی مال بغداد بوده، جای دیگه بوده. این باز مشکل رو زیادتر میکنه که حمید ابن زیاد که ساکن کوفه بوده، مگر چیز دیگه مرادش باشه، مثلا ساکن اینجا بغداد، مثلا کربلا بوده، ایشون از کوفه آمده، اینجوری مگر معنا بکنیم؟ والا اگر این آقا از کوفه نباشه، حدیث کوفه رو برای کوفی کسی دیگه که خارج از کوفه است بگید، که خیلی مشکل. مگر بگیم این زمان زمانی بوده که چون حمید اواخر عمر خواب دید که در کنار حرم سید الشهدا فوت میکنه، کوفه رو ول کرد آمد ساکن کربلا شد تا اونجا فوت کرد، که ظاهرا احتمالاً کلینی هم در کربلا خدمت ایشون رسیده بعد رفتن. حالا من این مقدمات رو گفتم برای یه نکته دیگه. توی رجال نجاشی و اولاین یا فهرست نجاشی گفتم این محمد ابن مسنا آمده، چقدر چی نوشته؟ ان حمید ابن زیاد، ان احمد، ان محمد ابن، بقیه اسم احمد ننوشته. یعنی اونی که بر ما درسر درست کرد گفت یک آیت نفس متکلم. خب الان مجموع رجال محروم و قهوه، چون جای دیگه نگاه نکرده، ایشون نوشته احمد، احمد ابن میسمه. خب خیلی فرقه، اصلا ما توی این مشترکات درست بعضی گیر بکنی دیگه. مرحوم و حواشی قهپایی بسیار حواشی نافعه، نسبت به خودش خیلی نافعه، فوق العاده رجالیه دیگه، واقعا کاملا رجالی. ایشون نوشته احمد، احمد ابن میسم. خب احمد ابن میسم از اجلای اصحابه، از فقهای اصحاب، لذا اون سند خوب میشه دیگه، احمد ابن میسم. تصادفانه که از عجایب روزگار این احمد ابن میسم نوه ابو نعیم فضل ابن دکینه، اون از اجلای اهل سنته، خیلی ابو نعیم از بزرگان اهل سنت، تراز اول اهل سنت، این نوه ایشان از تراز اول ماست که برای حمید به قول مرحوم شیخ روان حمید اصولا کثیره، یعنی واقعا ما تا حالا خیال میکنم این احمد تو عبارت نجاشی احمد ابن میسم باشه، در این نسخه ای که الان به ما رسیده احمد ابن زید ابن جعفر تصریح شده به اسمش. اینو من گفتم برای یک درد حالی که واقعا خیلی متاسف شدیم که نکنه بقیه جاها ما همجور مشترکا رو تمیز میدیم، نکنه مثل این باشه. اگر این نسخه معتبر باشه این احمد ابن زیده و این توثیق نداره، اصلا نمیشناسیمش کیه، این احمد ابن زید رو نمیشناسیم. در اون کتاب جعفر هم که دیروز خوندیم احمد ابن زید بود، اسمش هم بگه لقب او بزی، اصلا اینو نمیشناسیم کلا. به خلاف احمد ابن میسم، احمد ابن میسم جزء اجله اصحاب و اجله فقها اصحاب ماست. اینو من گفتم که واقعا با مراجعه‌ای که این اگه پیدا نمی‌شد که اصلا تا حالا همه ما بنا خود ما هم همینطور می‌فهمیم، گفتیم احمد چون روا انه و حمید اصولا کثیره احمد ابن میسر باشه. البته شاید تو اون زمان هنوز میسر میگفتن، عرض کردم اسم کلمه در اصل میسم بوده، ولی ازام معروف اون میسم تمار، اون فقط میسم، بقیه میسم هم به فتح شده اولی فقط. حالا احمد ابن میسم که از اجلای اصحابه شب طبعا شبه فتحی بوده واقفی بودن درش هست، به خلاف این آقا که نمیشناسیم. این رو گفتم که واقعا ما با پیدا کردن مصادر جدید خیلی از معلومات ما دستخوش مشکل میشه، لذا اینو باید خیلی دقت بکنیم، خیلی باید دقت بشه. انصافا میگم وقتی من دیدم خیلی خیلی جا خوردم که مثلا در اینجا با کتابای قبلی و بعدیش هم احمد ابن زیده، در همشون احمد ابن زید، اما ایشون از احمد ابن میسم نقل میکنه. حالا این کتاب جعفره، کتاب محمد ابن مسناست، کتاب ذریح محاربیست. من عرض کردم انصافا یک ابهامی در این قسمت وجود داره. حالا این ابهام منشأش چیه، علتش چیه؟ ظاهرا احتمالا چون عرض کردم به نجاشی هم که به نجاشی کتاب رجال به حمید نسبت داده و در بعض جهان من فهرستی که حمید فهرست داشته، جمعش بین اینه که شاید این مباحث رجالی و فهرستی کاملا از هم جدا نشده بود. و نکته هم مثلا این کتاب می آوردن، این معلوم است کتاب جابره، کتاب حمیده، کتاب جعفره، مهمش این بود که به این روایت عمل بشه. لذا به ذهن میاد که این یک مقدار شبهه داره، لکن معزالک کله اون چی که از حمید نقل شده باز بهتر از بقیه است، هم جلالت شأن ایشان، اطلاعات ایشان، و هم این تعبیر شیخ. چند نفرن، دو سه نفرن شیخ ازشون اسم میبره که روا عن حمید اصولا کثیره، اصلا رسما به عنوان اصول اسم میبرد. لذا اجمالا باز میراث‌های حمید از این جهت بهتره. حالا فقط نمیدونیم این مال محمد ابن مسناس، مال جعفر محمد ابن شریح، مال ایناشو شاید ندونیم، اما اجمالا روشن میشه که مصادر ایشان قابل قبوله. و این حدیث رو هم یک جوری شاید اینا نقل کردن، یک نوع تداخل بین کتب شده، اسمایی که راوی بودن در اول کتاب آمده. به هر حال چون بحث ما در جعفر نبود و به مناسبتی متعرض ایشان شدیم، خود مضمون دیگه، اولا به لحاظ این کتاب مالکیه کلان خب مشکل داره دیگه، خود مضمونش بد نیست، انصافا مضامینش با شواهد دیگر تایید میشه. البته چون مضمونش روایات مناقب امیر المؤمنین و حتی تبری از اعداز، این دیگه همیشه مثل ابن غزالی دارن رسم قصه، ایشون میگه امروه مسلمون گیر کرد تو حمید بن شعیب، که این امروه مسلمون اینه که از جابر تصریح میکنه که از جابر نعمون، لیکن اینه که چاپ شده الان که مسلم نیست، حالا ایشون فهموندن مسلمون. به هر حال بحث ما راجع به یه حدیثی بود، ما یه مقدار از بحث خارج شدیم، یه حدیثی بود که در کتاب به ساجان الاحادیث و سائر تهذیب شیخ منفردن و استفسار شیخ از محمد ابن شریح در باب اراضی خراجیه بود. بحث ما این بود، وارد محمد ابن شریح شدیم، به مناسبت رفتی روی ارزیابی مصادر رجالی و فهرستی در کوفه در فاصله 150 سال. این 150 سال و حتی فواید حدیثیشون، فهارسشون، رجالشون و به اصطلاح روایاتشون. و عرض کردیم حالا درباره محمد ابن، درباره حمید ابن زیاد گفته شده که ایشان فهرست داره یا کتاب رجال داره. یکی از کسانی که این دو بزرگوار زیاد به کوفه توسلن ابن عقده است. همینجا ما الان محمد، برگردیم محمد ابن شریح، قال النجاشی محمد ابن شریح الحضرمی ابو عبدالله ثقتون روا عن ابی عبدالله له کتاب. به این مناسبت ما از بحث خارج شدیم و ایشان مرحوم نجاشی از طریق ابن عقده نقل میکنه و میگه حدثنا علی ابن الحارث. این علی ابن حارث که اینجا ایشون در اجازه نام میبره با بکار ابن ابی بکر تو همین روایت هر دو آمدن. یعنی این روایتی که ما الان داریم سندش با این اجازه یکیه. منشأ بحث این بود که آیا واقعا این ایشون کتاب داره یا یک روایت دیدن اون رو کتاب قرار دادن، اسناد رو تبدیل به اجازه کردن. بحث در این شد، اون بحثی که پیش آمد در حقیقتش این بود. بعدم عرض کردیم مرحوم شیخ چند مرتبه ایشون اسم برده، لهو کتابون اخبرنا بی جماعتون عن ابی المفضل. احتمال قوی داره، احتمال قوی داره که مرحوم نجاشی که از راه ابن عقد رفته میخواسته اشکال به شیخ هم بکنه، احتمال قوی داره. این توضیحش به اینه که عرض کردم اول مفضل شیبانی از بزرگان حدیث، پیش اهل سنت هم حدیثش زیاده نسبت به بقیه اصحاب ما. در کتب اهل سنت هست، کتب درجه 3 و 4 دیگه، نه کتب درجه 1. و متوفای 385 در بغداد، اواخر عمران ساکن بغداد شد و نجاشی خدمت ایشون رسیده، ازشون هم شنیده، میگه سمعت منه شعر کسی الا انی رأیت اصحابنا یغمزونه و یضعفونه فتجنبت الروایت عنه. ایشون اشکال میکنه، روایت ازش نقل میکنه. من فکر میکنم مرحوم نجاشی به هر حال چراش نمیدونم و ایشان چون سافر فی طلب الحدیث، خوب دقت بکنید، یکی از مهمترین نکاتی که از کار مفضل فهمیده میشد کتابها و روایاتی بود که در شهرهای دیگه بود، چون مصر رفته ایران آمده، فرض کن ایشون در بغداد فوت میکنه، فرض کن بصره رفته، فرض کن به این که کوفه رفته، و اینها هم شیخ هم نجاشی از ابوالمفضل، البته شیخ بیشتر از حمید نقل میکنن که احتمالاً شاید مثلا چون عمر ابوالمفضل دقیقاً نمیدونیم، شاید جوان بوده ازش اجازه گرفته، چون حمید متوفای 310 ابوالمفضل 385، 75 سال بینشون تفاوته.
همون
310 میشه دیگه، همون 310 باید شد. ابوالمفضل جوان بوده 15 ساله 20 ساله، شاید مثلا نمیدونم عمر شد. به هر حال فاصله این دوتا 75 ساله فاصله وفاتشون، دقت میفرمایید. اون وقت مرحوم نجاشی از ایشان شنیده از ابوالمفضل، لکه نقل میکنه، میگه تجنب تو روایه. با این که عده از میراث هایی که ابوالمفضل آورده به درد کار نجاشی میخورده، فهرستی بوده، مثلا کتاب حمید، مثلا فهرست حمید، مثل فهرست ابن بطه از قم. ولی تعجبه این فهرست ابن بطه رو از قم، یکی از چهره های سرشناسی که آورده همین جناب آقای ابوالمفضله، ایشون یه نسخه از فهرست ایشون آورده. عادتا نجاشی دیده این نسخه رو، نقل نمی کنه. بعضی جاها میگه که قال ابوالمفضل، بعضی جا قال ابن بطه، ولی نقل نمی کنه. وقتی نجاشی رو دقتی که داره خیلی عجیبه ها، ایشون گشته یکی از بزرگان از سادات مرعشی به اصطلاح حسن بن حمزه، بسیار سید بزرگ، ایشون هم در ایران بوده، آمده به بغداد، کتاب ابن بطه رو نقل کرده. حسین ابن عبیدالله ابن قزایری پدر استاد نجاشی، ایشون شنیده. ببینید نجاشی، دقت نجاشی ببینید، با اینکه کتاب یکی بوده ظاهرا، وقتی میخواد از فهرست ابن بطه نقل بکنه از این به اصطلاح اولو به اسناد نقل میکنه، میگه حدثنا ابوالمفضل ابن بطه، خب کار نداره که میاره از ابن قزایری، از حسن ابن حمزه، از ابن بطه. این سند صحیحه، دقت میکنه. از اون ور شیخ طوسی هم ابن بط اصلا ابوالمفضل درک نکرده، شیخ طوسی اصلا ولادتش سال فوت ابوالمفضله، به عکس نجاشی. شیخ طوسی وقتی میاد بغداد، عده ای از بزرگان بغداد مثل حسین ابن قزایری پدر، اینا از ابوالمفضل نقل کردن. خیلی عجیبه، شیخ توسط مشایخش از ابوالمفضل نقل میکنه. این فرق بین شیخ و نجاشی روشن شد چجوری چقدر فرق میکنه. نجاشی خودش ابوالمفضل دیده، چون معتقد ضعیفه ازش نقل میکنه. خیلی عجیبه، نجاشی مجبور میشه برای اینکه از ابن بطه نقل کنه دور میزنه، میره از استادش از حسن بن حمزه از ابن بطه. خب میتونست با یه واسطه نقل کنه، بگه حدث ابو المنفذر ابن بطه. خیلی نکته ظرافت. شیخ طوسی به عکس توسط مشایخش از ابو المنفذر از ابن بطه نقل میکنه. من تا اونجایی که من میدونم، مگه حالی مورد استثناء شده باشه، تمام مواردی که شیخ طوسی از ابن بطه نقل میکنه که خیلی بیش از نجاشیه، نجاشی با ابن بطه چند جور برخورد میکنه که نمیخوام الان وارد بشم، شیخ همه جا ازش نقل میکنه، یک جورم برخورد میکنه. اخبرنا جماعت ابو المنفذر ابن بطه. یکی از آثار ابو المنفذر هم آثار حمیده. شیخ هم همینطور میگه، حدثنا جماعت انا ابو المنفذر عن حمید. چقدر فرق است با این که حالا نجاشی مواظب بگه جماعتون، مواظب بگه بسا سمعت اول بسا اجازنی یا سمعت من ابو المنفذر ابن بطه انا حمید نظر. این هم یکی از عجایب قدرت مرحوم نجاشی قدس الله سره. دیدید من فکر میکنم نجاشی این رو در آثار ابو المفضل دیده. شیخ میگه لهو کتابون رویناه و بها در اسناد، اونم جماعتون هم به المفضل. و باز در محمد ابن شریح لهو کتابون ان جماعتون ان ابو المفضل ان حمید ان عبدالله ابن احمد، همه رو برمیگردن به ابو المفضل با یک واسطه. شیخ سه بار نام میبره، در هر سه ابو المفضل ان حمیده. واقعا معلوم میشه شیخ هم دقیقا مبنای خودش حفظ کرده. اون مبنای اینه که این خبر رو قابل قبول، یعنی این طریق رو قابل قبول میدونست. و نجاشی اصلا از راه ابو المفضل نرفت. دقت کنید چی میخوام بگم، نجاشی میتونست مستقیم از ابو المفضل نرفت، خودشو که سمعتون هاشه این کسی میتونست مستقیم از ابو المفضل نرفت. نجاشی از راه ابن عقده وارد شد، اصلا راه حمید وارد نشد. اولا این نکته روشن شد، یک نکته در خلال بحثا من جایی تکرار بکنم، تو کتاب جعفر ابن محمد ابن شریح هم بود. نکته ای که روشن شد، گاهی یک کتاب اصلا به قم نیامده، تو فهارس قم نیامده، فقط فهارس کوفه آمده، چه نجاشی چه شیخ. به نظر من باید کمی تأمل کردیم که آیا کتاب اجازه از چیه. الان مثلا کتاب محمد ابن شریح فقط کوفه است، قم نداره توش، فقط دو تا کوفه است، یکی به ابن عقده رفته، یکی به حمید بن زیاد، یکی زیدی است ابن عقده، یکی هم واقفی است حمید بن زیاد. اگر می آمد به قم دیگه ابن الولید و مرحوم شیخ صدوق و این بزرگان قم بودن. متاسفانه این کتاب به قم نیامده. البته اگر صدق کتاب بکنه، خدای نکرده از ترکیب نباشه، دقت میفرمایید. پس ما اصل بحث اون سر محمد ابن شریح بود که خیلی خارج شدیم. معلوم شد دقت کار مرحوم نجاشی، چون رو البته گاهگاه از ابو المفضل نقل میکنه، خوب دقت کنید، یک جا نمیگه حدثنا ابو المفضل. بله اگر از یک استاد نقل بکنه، استاده گفته باشه حدثنا ابو المفضل، ایشون هم میگه حدثنا. اما جاهایی که مستقیم از ابو المفضل نمیگه قال ابو المفضل، یک جا در کتاب نجاشی نیست بگه حدثنا ابو المفضل. خیلی دقیقه انصافا بین الله قدس الله نفسه و زکیه، خیلی مبانی دقیق داره و با تمام این مبانی هنوز ما در عده از این کتب و ثبوتش هم شک داریم، با تمام دقت مبانی ایشان رحمه الله و رحمته رضوان الله تعالی علیه. ایشان بفرم 13 ساله
شاید
این احتمال
نمیره که
ازم خواست
متهم بشه با واسطه
نرمون کنه. خیلی خواهد با واسطه ازم وزن نرمون کنه. ایشون با واسطه عبارتش اینه که شنیده از ایشان، چون ابو المفضل به شهرهای دیگه رفته، یعنی هم میراث قم هم کوفه از ابو المفضل شینده باشه. شیخ مذهب را نقل میکنه. خیلی عجیبه انصافا. خیلی بعضی جاها داره قال ابو المفضل، قاله داره قبول. اون جا هم که میگه قال ابو المفضل اشاره بینه که شاید درست باشه، اما اینجا معنیشه که قبول داره کتاب رو. رفته به کوفه از طریق ابن عقده، شیخ هم رفته به کوفه، از طریق ابوالمفضل عن حمید، چون عرض کردم به کوفه به خود حمید راه‌های متعدد داره، یکیش ابوالمفضله که شیخ میره، شیخ هرچی بوده. سه تا ذکر کرده که به نظر ما هر سه یکیه، فرق نمیکنه، بحث کردن که این یکیش با اونا فرق نمیکنه، یکی عن حمید. حمید تارتن از ابن سمائه نقل کرده، اخرى از عبیدالله نهیکی نقل کرده. لیکن انصاف قصه باید بگیم یا ابوالمفضل، شاید مرحوم نجاشی هم نظرش که اینجا ابوالمفضل خراب کرده احتمالا، چون نه ابن سمائه در رتبه محمد ابن شریح، نه ابن نهیک در رتبه اونه، شاید اشکال نجاشی این بوده که این قرقاتی کرده چسبونده به هم دیگه، اصلا ازش ابن سمائه رو به محمد ابن شریح چسبونده، چون محمد ابن شریح جز اصحاب امام باقر هم ذکر شده که احتمال داره غیر از این باشه کرد، و جز اصحاب امام صادق. در همین کتاب جعفر محمد شریح دو تا روایت ازش هست، از محمد ابن شریح نبی عبدالله، نه ابن نهی کس رو نقل میکنه نه ابن سمائه. حالا دقت کنید، پس حق با نجاشیه، سه تا طریق آورده مرحوم شه، هر سه مشکل داره سه مشکل فنی داره. اشکال کجاست نمیدونم، من واقعا نمیدونم، نه این کار اخیال که مخواهیم چیزی مخفی بکنه، واقعا تلفیق کرده ابوالمفضل برداشته با محمد ابن شریح، خودش تلفیق کرده، چون میدونید من عادتا احتمالات رو نمیگم، شاید اونی که به طور متعارف خوب دقت بکنید ممکنه واقع بشه، ابن سمائه به نحو وجاده کتاب محمد ابن شریح، این به نحو واقعش، اگه بخوایم واقع رو اینه، خوب دقت بکنید، ابن سمائه به نحو وجاده کتاب محمد، چون درکش نکرده، که درک نمیشه میشه وجاده، اونطوری که الان متعارفه، یعنی اون متعارف اون استاندارد مباحث رجالیه با اینجوریه که اگر ازش نقل کرد و طبقتا بهش نخورد احتمالاً به نحو وجاده از کتابش باشه، او طبعا نجاشی هم اعتماد نمی کنه. یک احتمال دیگر هم هست، البته نمیشه که حالا به طور متعارف، این محمد ابن شریح نبوده، جعفر ابن محمد ابن شریح بوده، اگر این باشه درست سند مشکل نداره، باز ابوالمفضل خراب کرده کار کتاب رو خراب کرده، اگر این جعفر ابن محمد ابن، اصلا شخص دیگری محمد ابن شریح نیست، دقت کنید چی محمد، من معتقدم، خوب دقت بکنم، ما نه هی میگیم برای این چه در حوض، مرحوم نجاشی این کتاب رو در میراث‌های مفضل نپسندیده، ابوالمفضل نپسند، چون یا اشتباه کرده یا به نحو وجاده است. ببینید احتمال میشه داد، نمیخوام بگم نمیشه داد، نمیخوام اون احتمالات هایی بگیم، احتمالات متعارف و معقول دوتاست، اشتباه اسم که جعفر بوده، لیکن از این که شیخ طوسی سه بار آورده از ابوالمفضل، سه بار نه یک بار، شو عرض کردم اون روزم تکرار در فهرست کمه، در رجال زیاده، مرحوم آقای قهبان اینجوری تکرارا یعنی سه بار، حتما به لهجه محلی اونجاست که آیون اصفهانی و بیشتر تکرارا این سه بار، چون دو بار که میشه تکرار سه بار میشه، میشه فیه تکرارا تعبیر بده دو تا تکرار، ظاهرا مراد مرحوم قهبان از تکرارا یعنی سه بار، ظاهرا مرادش این باشه، چون با بار دوم تکرار میشه، با بار سوم تکرارا میشه، نظر مبارک ایشان این باشه، خدنم گرزی حاشیه ایشان رضوان الله تعالی علیه. الان که به مکان شاید مرحوم شیخ سه بار آورده برای تأکید که من اشتباه نکردم، نسخه همینطوره، شاید نمیدونم، برام بله خیلی عجیبه مرحوم شیخ یک اسم رو، البته این چون در یک جاش داره ابن نهیک انها، یکی داره ابن سمائه انها، احتمال داره دو تا کتاب حساب کرده، چون دو تا راوی هم این احتمال، اما در دو جاش ابن سمائه انها، اون دیگه خیلی بعیده، به هر حال یا تکرارون یا تکراران، این به هر حال در این کتاب یک مشکلی هست، ما الان چی بگیم نمیدونیم، واقعا ما خب گیر داریم دیگه، الان سرش هم واضحه گیر ما، چون حدود هزار سال این بحثا رو اصحاب ترک کردن. اصلا عرض کردم یکی تشویش هایی که از مبانی اصلی کسانی مثل مرحوم سید مرتضی بوده که اصلا خبر رو حجت نمیدونستن و معتزله دیگه فهم نمیکنه. اصل اشکال مال معتزله هم هست که نقل به معنا بوده، اختلاف نسخه است، اسم مختلفه، طبقش به هم نمیخوره، در وساقت اون بحثی که میگه صحه است الی آخر اشکالات. حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشیم، آخر اشکالاتی که در باب اخبار وجود داره. خب طبعا اصحاب ما اهل سنت جواب اشکال رو به همون صحه هاشون دادن که باز به همون صحه هم اشکال کردن که نمیخوام وارد بحث بشیم. اصحاب ما از راه کتاب شناسی بیشتر، مثلا این حمید رو شاید دو سه نفر هستن که حمید اصول کثیره از ما نقل میکنن. این اصول هم یه باید حدود زمان از رضا بشه، چون حمید که 310 پس این 356 مثلا از استادش هم خب استادش هم که نقل میکنه میشه 200 چیزی حدود مثلا 200 256 بعد میشه 200 میشه زمان از رضا. عرض کردم شواهده که همه رو با هم دیگه جمع کردیم کلمه یا اصول از زمان از رضاست، شواهده که همه رو با هم دیگه جمع کردیم کار نمیخوام بارد. این کشم همین، این میخوره به زمان از رضا یا زمان ایشون یا چند سال بعد از ایشان. این بحث اصول اصحاب مطرح شد برای دقت در مطالب، لکن این یک مشکل باز وجود داره. الان ملاحظه میفرمایید؟ من فکر میکنم مرحوم نجاشی اگر در فهرست حمید بود، اونی که من الان اعتقاد دارم، خوب دقت کن اعتقاد خودم میگم، فهرست حمید فنی تره تا کار ابن عقده، کار ابن حمید ولو واقفی است، در بخش های فهرستی فنی تره تا کار ابن عقده. ابن عقده از لحاظ نقل حدیث اعجوبه وجوده، نباید گفت چرا در کل تاریخ اسلام چند تا مثل ابن عقده داشته باشیم، صدها هزار حدیث رو با سند و متن حفظ بوده، جز نوادر تاریخ اسلام ابن عقده. لکن حمید به نظر من خودم شخصا دقیق تره اصولا. اینجا حالا چون وقت کمه، چون میخوایم بحث رو فردا بگذاریم، اصولا به ابن عقده فهرست نسبت داده نشده. یک مشکل دیگه هم اینه، اون چه که ما از کتاب از ابن عقده داریم، یکی مثلا کتاب فقه هست و روایات فقهی نوشته، اینقدر این بزرگ بود اندازه یک حمل بعیر بود، یعنی بار شطور، اینقدر بزرگ بود نوشته، هیچ کسی این استنساخ نکرد، اساس این بزرگ بود قابل استنساخ نبود، یعنی هر چه روایت تو فقه بود آورده بود ایشان، اصلا کسی این استنساخ نکرد، این کتاب استنساخ نشد به خاطر حجم بزرگی که این کتاب داشت. علی حاله وقت درباره ابن عقده کتابی که بهش نسبت داده شده، یکی رجال، یکی هم همین کتاب معروفی که کل من روا عن الائمه، مثلا گفته امیرالمومنین مثلا 400 نفر اسم برده، وقتی نبی این معنا که ایشون شهادت بنا اسا، مثلا گفته فلانی، بعد گفته حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن علیه، یعنی یک روایت آورده برای هر کسی، یک روایت آورده ذیل اسم. خب طبعا میدونه باید گاهی ضعیفه، گاهی مشبهه، گاهی مصحفه. برای امام صادق 4000 روایت آورده، یعنی ایشون این کار عادتا رجالیه، این کار اگر اینطور که توصیف شده، این کار عادتا رجالیه، فهرستی نیست. عرض میکنم ما شما رو بریم تو قرن سوم چهارم، ابن عقده اول قرن چهارمه، اگر این کار ابن عقده کرده، اسم افراد رو آورده برای اینکه ثابت کنه مثلا اصحاب امام سجاده حدثنی فلان ان فلان ان هذا الرجل ان سجاد علیه السلام مثلا، حالا با قطع نظر اینکه اینا سند خرابی داره، مشکل داره، البته خیال نفرمایید این کار ابن عقده کار شاذی بوده، مثلا صحابه رو که نوشتن، شما چون این صحابه رو اصلا نوشتن همین کارو کردن، ولذا عده از صحابه رو میگن این اشتباه، مثلا این گفته حسن ابن عقیل، مثلا در یک روایت دیگه هم ده عقیل ابن حسن، همین استلقابه، استیعاب، اصحابه، همین کتابی که صحابه رو نوشته همینجور نوشته، خیال نفر اون چیز تازهیه. اینا در آمدن روایاتی رو که دارن، ان فلان الانصاری، ان فلان القرزی، ان رسول الله، اینا رو اسمشون در آوردن، هر کسی که ان رسول الله اسمش در بردن. طبعا ادعی از اسما محل کلامه که اصلا اینا صحابن یا تابعینن، سند حذف داره، ارسال الی آخر ماشاءالله ابهاس. این معلوم آقای عسکری کتاب داره معو خمسون سال 150 صحابی ساختگی، ایشون چون نظرش اینه که این مردکی که بود سیف ابن عمر این جعل میکرده، این در کتاب طبری هر روایتی که تو سنن سیف ابن عمر بود در آورده، مخصوصا در حوادث بعد زمان ابوبکر حروب رده، و این سیف ابن عمر چون خودش تمیمیه میگه ان فلان تمیمی در حروب رده این از اصحاب رسول الله در جنگ با مرتدین این کاره کرد، این برای تقویت فامیل خودش ایشان چون گفته این آدم جعالیه تمام افرادی رو نه اینکه ایشان فهمیده این شخص ساختگیه اشتباه نشه، میگه این سند اینه این شخص توشه، شما میتونید این کارو بکنید، این دو جلد نوشته شما دو صفحه میتونید بنویسین تمام اسانیدی افرادی که این اسم برده اینه 1-2-3 تا بشه 150، این 150 صحابی ساختگی یک دو 150 صحابی ساختگی افسانه، این 150 صحابی افسانگیش به این ترتیبه، اونا که صحابه نوشتن به اون ترتیبه، در از خیال من در بحث رجال همینجا بحث هستم رجال اصلا تو نوشته شده، لذا این اقتضا میکنه که شما یک تأمل بیشتری بکنید، یک دقت بیشتری در قضایا بشه، وقتی بنا بشه شأن این باشه، حالا من چون امروز شأن ابن عقده رو به لحاظ فهرستی، لذا به لحاظ فهرستی الان کار ابن عقده مشکل تره تا کار حمید، چون به حمید لااقل کتاب فهرستی نسبت دادن، هم رجال هم فهرست، و حمید هم دقیق انصافا فقیه هم هست، اما ابن عقده اینطور نیست، کتاب فهرستی هم بهش نسبت داده نشده، چی شبه پیش میاد؟ اگر در فهارس ما مثل فهرست نجاشی آمده باشه یا در فهرست شیخ، عادتا شاید اینها رجالی بودن تبدیل به فهرست شده، و صلی الله علی محمد و آله.